أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پایه حرمت کتمان رو صاحب کفایه ازش استدلال کردن، گفتن وقتی آیه میگه حرام است کتمان بکنید بینات را، معناش اینه که واجب است آشکار بکنید، واجب است بیان کنید آنچه دلیل هست، برهان هست برای اعتقادات، واجب است بیان و آشکار کردن او. وقتی واجب شد بیان او، متقابلاً واجب است قبول او. و اینجا میرسوند که پس خبر واحد حجت است، چون یک نفر واجب است بیان بکنه، وقتی واجب شد بیان بکنه و کتمان حرام شد، دنبال شنونده هم واجب است بپذیرد. گفتیم اینا با هم تلازم داره. تو آیه نگفته واجب است مخاطب بپذیره، حجیت خبر وادم مال پذیرشه. اما آخرش ما این رو میتونیم بفهمیم که آیه میگه حرام است سکوت بکنی، بگو حق رو بگو. خب وقتی میگه بگو واجب است گفتن، لازمش وجوب پذیرفتنه. نمیشد حجیت خبر واحد. منتها یه اشکالی اینجا مطرحه که آیا حالا که واجب است بیان بکنه مشروط به علم مخاطبه یا نه؟ ممکنه بگیم واجب است آقای مبلغ بگویی برای مردم، بیان بکنی، بعد بگیم شنونده ها پذیرششون مشروط به این است که علم پیدا بکنن. هرگاه علم پیدا کردن از قول مخبر 100%، اونجا واجب است بپذیرن. اما اگر قول مخبر ظنی بود، نه، واجب نیست پذیرش. خبر واحد هم میدونید میاد تو همین بحثای ظنی ها، و اتفاقا آیه شریفه ممکنه همینجا رو بگیم شامل نمیشه. این اشکال اگه یاد باشه تو آیه نفرم آخون مطرح کرده، تو آیه نفر اونجا همینو گفتن، گفتن ممکنه بگیم واجب است که طلبه بره نفر بکنه، بعد محقق بشود، بعد که محقق شو واجب است برگرده انذار بکنه قوم خودش رو، همچه که انذار کرد اون مرحله چهارم رو مشروط به علمش میکنیم. میگم اگر قوم او علم پیدا کردن از گفتار این طلبه، واجب است بپذیرن. اما اگر ظن و شک و وهم و این چیزها بود، نه، وجوب پذیرش دیگه نیست. اگه اینطور بگیم دیگه بحث ما دقیقا تو همین مورد ظنیات دیگه، چون خبر واحد مفید ظن نمیخوام بگیم، در حالی که افاده ظن میکنه مخاطب باید بپذیره. خب آیه نفر نمیگه که حتماً مفید ظن از قول مخبر یا اهمه، اینه که نمیگه، لذا ما میگیم شاید که نظر مخبر این باشه. حالا تو آیه کتمان همین حرف رو میتونیم بزنیم؟ آیه حرمت کتمان هم همینو بگیم، همون اشکالی که اونجا بود اینجا هم تکرار میکنیم. و آخون میگن نه، این آیه حرمت کتمان اینا نمیشد این اشکال اینجا گرفت. اشکال تو آیه قبل، آیه نفر وجود داشت که شاید تو نفر مقید است به این که مخبر نظرش نظر علم آور باشه تا برای مخاطبین حجت باشه. همین شایدی که اونجا مطرح کردیم، آیه دیگه از حجیت برای خبر واحد افتاد. ولیکن راجع به آیه حرمت کتمان میفرمان نمیتونیم اشکال بگیریم. چرا؟ می فرمان آیه حرمت کتمان دارد به ما می گوید که کسی که عالم است مهمل گذاشتن براش حرامه، هم تو بخواد رها بکند حق را. بگید به من چی؟ وقتی میگید حرام است یعنی بگو، این بگو معنیش نیست که دائما گفتارت علم آوره، این که نیست که. آیه شریفه وقتی میگید حرام است سکوت بکنی و کتمان بکنی، معناش مقابلش اینه که واجب است بگویی. و وقتی گفت، گفتارو که همیشه مفید علم که نیست که، گاهی مفید علمه، اکثر مواقع مفید ظنه. و اونجایش که مفید ظنه همون حجیت خبر واحد دیگه، اونم دقیقا همین. البته اگه مفید علم باشد خیلی بهتره، اینا نمیخوایم رد بکنیم، ما میگیم آیه اعم است. حالا که میگه کتمان حرام، مقابلش میشد اظهار واجب. اظهار واجب اعم است از این که اظهار او مفید علم باشه یا مفید زن باشه. با این بیانشون آخون میگن آیه حرمت کتمان فرق میکند با آیه نفر. آیه نفر گفت طلبه برد تحقیق بکند، بعد بیاد، باید انذار بکنه، شاید مردم حذر بکنن، اونو تونستیم یه ایراد بهش بگیریم به استدلال و گفتیم آیه میگوید برو برای مردم بگو، اگر مردم علم براشون حاصل شد واجب است حذر بکنن. آیه ندارد اینا رو، اما گفتیم میشد اونجا یه ایراد بگیریم. اما اینجا رو میگن آیه فرق میکنه. آخون اینجا مثل که به دلشون افتاده که بگن آیه شریف تا میگه کتمان حرام، یعنی اظهار واجب و اظهار اعم است از اینکه مفید علم یا مفید زن باشه. کأنه میخوان بگوین اگر اظهار واجب باشه و قبول برای مخاطب واجب نباشه لزوم لغویت میاد، همون لغویت که قبلا هم ازش بحث میکردیم. اگه میخوام این گفتار فائده داشته باشه، فائدهش وابسته به پذیرش مخاطبه. این استدلال آخون هست. ایرادی که اینجا به کلام آخون هست اینه که جناب آخون نمیشه آیه شریفه رو منحصر بگیرید به این نکته ای که دارید میگید و میگید آیه میگوید کتمان حرام، اظهار واجب، اظهارم اعم است از اینکه قولش مفید علم شه یا مفید زن. از کجا میگید اعم؟ که میگید آیه دارد اعم از اینا رو میگه و فرقی نمی کنه. میگید بگو ولو قولت مفید زن است بازم حجت است، و اگر حجت نباشه لغویت لازم میاد. یعنی یک کسی هم تو یه حرفی میزنه تو هوا، هیچ فایده ای نداره. از کجا اینا رو میگید؟ ممکنه بگیم که آیه شریفه میگوید کتمان حرام، اظهار واجب، بعد که اظهار کردید یا اظهارتون مفید علمه، اگرم مفید علم نیست اما چند تا دیگه هم که واجب است اظهار بکنم، فقط من تنها که نیستم که. آیه به همه دارد میگه کتمان نکنی، و وقتی من حرام باشد کتمان برای دیگری هم هم تو و دیگر هم تو، کم کم چی میشه؟ تواتر میشه. اهل کتاب وقتی براشون حرام باشد کتمان بکنن، همشون بیان پیامبر اسلام رو تایید بکنن، قولشون مفید علم نیست؟ یه نفر که نیست که. وقتی میگه برای همه حرام است کتمان، نه برای یه نفر. پس لغویت پیش نیامد که بگیم اگه ما گفتار این یکی رو نپذیرفتیم گفتارش لغو است. نه، نمیپذیریم تا نفر دو هم زمیمه او بشه. وقتی دوتا شدن میشه عدلین، کجاش لغویته؟ و جالبه که همین اشکال آخون چند خط بعد خودشون مطرح میکنه. این تعجبه که اینجا تو این قسمت کلامشون زیادن فاصله نداره دا. چند خط بعدش اینجا میفرمان که به نظر ما آیه کتمان اون ایراد دیگه بهش وارد نمیشه، میتونیم در مورد آیه کتمان بگیم حرام است کتمان و اظهار واجب است، اعم از این که مفید علم یا زن باشه. این اعمیت اینجا میگن، میرن تو این که چون اعم است، اگه بخواد اعم نباشه و فقط مفید علم باشه لغو لازم میاد، که جوابشو که ما میدیم اتفاقا همین جواب آخون بعد خودشون به آیه به استدلال آیه ایراد میگیره و جواب اینه که میشه ما راه فرار پیدا بکنیم. اینا با هم تمانایی نداره که از یه طرف برای شخص حرام باشد کتمان و واجب باشد اظهار. حالا که اظهار واجب شد بگیم به شنونده گفتار این گوینده رو در صورتی بپذیر که برات علم بیاره. حالا اگه به تنهایی برات علم آورد بپذیر، اگه به تنهایی علم نیاورد خب فعلا نگهش دار قول اینا، ببین نفر دوم سوم اونم میگوین یا نه. اگه اونا هم گفتن دیگه قول اونا رو هم رفت دور میشه مفید علم. پس لغویت لازم نیمه. و علی حال ما نمیخوام بگیم آیه حتما اینو میگه، میگیم جا داره. نگید آیه شریفت امکان ندارد این چیزها توش نمیاد، جا دارد که این نکات اینجاها گفته بشه. لذا آیه کتمان این آیه نفر است، طابقا نعل و نه. یعنی تو آیه نفر اصلا کاری به وجوب پذیرش مخاطب نداشت، به اونجا که میرسیم میگفت لعلهم یحذرون، که ما اتفاقا اونجا رو میخواستیم استفاده کنیم که ببینیم آیا حجیت خبر واحد برای شنونده است که کسی میاد خبری به من میگه من واجب باشد بپذیرم. آیه نفر به گوینده میگه برو فقیه بشو بعد برگرد انذار بکن، یه مرتبه به پذیرش که میرسه میگه لعلهم. آیه حرمت کتمان هم همینه میگه، میگه آیه کسی که اطلاع داری خصوصیات پیغمبر رو میشناسی، یقین داری ایشون پیغمبر خداست، حرام است کتمان بکنه، اظهار بکن. به اینجا رو میگه اظهار بکن، اما به پذیرشش شنونده که میرسه ساکت، اصلا کاری به اون نداره که حالا شنونده کی بپذیره، آیا شنونده علم براش حاصل شده یا ظن حاصل شده، چیز از اینا نیست. ولیکن چیزی که والذی یسهل الامر این است که دو مرتبه عرض میکنیم آیه حرمت کتمان اصلا ارشادی است. وقتی ارشادی شد نباید تو آیه شریف هیبیامی حرفا رو بزنیم، دارد ارشاد میکند به سیره عقلا. میریم سراغ سیره ببینیم سیره چیه که آیه دارد ارشاد به همون میکنه. آیه داره میگه همون کاری که دارید میکنید و چرا به حق که میرسه کتمان میکنید. خب تو کارای زندگیتون چیکار میکنید؟ وقتی میبینید یه کسی ناحق داره مال یه کسی رو میخوره، میرید چیکار میکنید؟ میرید اقدام میکنید، جلوشو میگیرید، میگید مثلا من دیدم این آقا دزدی کرد، دست کرد تو جیب، میرید برخورد میکنید. خودشو شد به پیامبر که میرسه یه مرتبه اینجا کتمان میکنید، بخواد مردم ایمان نیارن به پیامبر. به روحانیین میگوید شما که میدانید پیغمبر رو میشناسید، یعرفونه کما یعرفونه ابناهم، خصوصیات پیغمبر رو دقیقا میدونید، خب بگید دیگه، به یهودیه بگید، بگید شما هم پیغمبریست که حضرت موسی علیه السلام بشارت داده. به مسیحا میگید که به اون انصاری که حالا ادعا میکن ما انصار حضرت عیسی علیه السلام هست، خب بگید به مسیحیان، بگید ایشون پیغمبر اسلامی همینه که در انجیل اومده، خودتون برید ایمان بیارید، چرا کتمان میکنه. خب وقتی رفتیم سراغ سیره، سیره عقلا بر اینه که ملاک پذیرش خبرشان عدالت مخبر است نه چیز دیگه. همین اندازه که مخبر رو عادل بدونن میپذیرن. آیا احتمال خلاف میدهن یا نه؟ بله احتمال خلاف یک کمی داده میشه، اما سیره بر اینه که اعتنایی نمی کنن و قول عادل رو میپذیرن. بنابراین ما هیچ احتیاجی به این استدلالی که آخوند اینجایی میخوان بکنن، نحنو فی غنن من ذالک، اصلا ما هیچ احتیاجی به این فرمایشات اینطوری نداریم. چنانچه شأن نزول آیه رو هم اگر بخوایم نگاه بکنیم باز مخصص آیه نمیتونه باشه. شأن نزولش گفتیم مربوط به اهل کتابی است که میرفت تو بحث اعتقادات. حالا میتونیم بگیم آیه خاص اعتقاداته. میگه هرگاه یه طلبه رفت رو منبر مباحث توحیدی، مباحث اعتقادی مثل توحید معاد، اینا را اگه بیان کرد واجب است مردم بپذیره. اما اگه خبر از جهت فتوای یه مرجع تقلید رو منبر بیان کرد، نخه احکام فقه رو نپذیرید. چرا؟ چون بگم آیه حرمت کتمان شأن نزولش مال اعتقاداته. میشه اینو گفت؟ شأن نزول درست خاصه، شأن نزول مال همین بوده که روحانیین خواص از یهود و نصارا اینا پیغمبر رو میشناختن و کتمان میکردن. آیه شریف هم میگه اینه که کتمان میکنن، لعنت خدا و لعنون بر اونهاست. ولیکن شأن نزول مخصص آیه نیست که بگیم فقط مردم قول مخبر رو در اعتقادات بپذیرن، اما در احکام نه، نپذیرن تا یقینی باشد، علم آور باشد. نمیشه اینو گفت. و بعد از این آخر صحبت که آخوند دارن همین نکته است که عرض کردن که یه مرتبه آخوند میگن البته اینجا یه احتمال تو آیه هست و میخوان بگن ازا جال احتمال بطلل استدلال اینو میخوان بفرمان. احتمال تو آیه حرمت کتمان چیه؟ میگن شاید میخواد بگه که حرام است برای مخبرین کتمان بکنن تا وقتی که بیان کردن به سبب کثرت ناقلین کم کم حق واضح بشه. یعنی وقتی برای من حرام باشه کتمان، برای بغل دستم هم حرامه، برای اونم همینطور، به همه میگن حرام است و همه شروع میکنیم به گفتن. وقتی که 10 نفر گفتیم، خب حق متواترن نقل میشه برای مخاطبین، وقت مخاطبین واجب از پذیرش بکنن به خاطر اینکه 10 نفر گفتن و 10 نفر میشه تواتر. ما میخوانیم آیه شریفه، آیا میتونه بگه همون نفر اول که گفت واجب است مردم بپذیرن؟ آخون میگن احتمال اینو بده که شاید آیه میگه فعلا بگو ولو مردم هنوز نمیپذیرن، تا دومی هم بگه، سومی هم بگه، کم کم سرمایه مردم زیاد بشه. میگن همه دارن میگن و به یقین برسن. وقتی این طور شد، پس آیه حرمت کتمان نمیگه خبر واحد حجته، بلکه میگوید خبر متواتر، خبری که یقین آور باشه، افراد زیادی دارن نقل میکنن، اینا حجته، از بس خارج میشین. خلاصه این هاست که آخون دارن احتمالات هایی میدن. و جالب عرض کردم قبلش ایشون رد میکردن و گفتن اشکالی که تو آیه نفر بود، و گفتیم اونجا مختص است به علم، اون اشکال تو اینجا نمیاد و اینجا چه گفتار علم آور باشه چه زنی باشه حجته. اما یهو این دست آخر میگن البته احتمال این هست. خب بله احتمالش هست، اما ظاهر آیه چیه؟ حجیت خبر واحد رو میرسونه ظاهر آیه. ولو زمیمه نشود قول دیگران، به خاطر چی؟ با سیره عرض کرد مثلا آیه رو ما نباید روش متمرکز بشیم و محصور در او بشیم، بلکه باید بگیم آیه ارشاده، با ارشادش مسئله رو حل میکنه. بله دلالت با ارشادی بودنش. ما همه این اصلا میگیم سیره رو باید استناد میکردیم، بعد میگفتیم این آیات هم ارشاده به همون روش سیره متعارف بین اغلاس و متعارف بین عرف جامعه. اونم همینه. نه اونا دیگه حالا تو بحث شهادت 4 تا بودن یا 2 تا بودن، اون بحث شهادتی که مخالف داره. اگه تو همین آیه، من دیروز یه نکته ای رو عرض کردم، حالا چون گفتی دوره به ذهنم منتقل شد تکرار بکنم. یکتمون ما انزلنا من البینات، این بینات چیه؟ بگه کسی بخواد ایراد بگیره باید اینو بگه، بگه بینات دلیل محکم و روشن رو میگن که مولا درزش نمیره، خب میشد علم. وقتی علم شد معناش اینه که من مخبر هر جا بینه آوردم برای شما شنونده واجب بپذیرید. اما خبر واحد که بیانه نیست که، خبر واحد مفید زنه. اگه بخوایم ایراد بگیریم به این قسمت ایراد بگیریم، قشنگتره که اصلا تو کفایه آخون وارد این نکات نشده. اما دوباره برمیگردیم به این که آیه و ارشاده، چنانچه شأن نزول آیه هم مخصص نیست، اونم به خاطر ارشادی بودنش. ولی اگر ارشاد نبود، ما سیره رو نداشتیم، ما رو آیه هی باید تو این شبهات میافتادیم. آخرش هم میگفتیم مطمئن نیستیم، چون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. احتمال میدیم آیه مربوط به اعتقاداته، خب بله تو اعتقادات باید 100% افراد دلیل داشته باشه، و تو اعتقادات میگه باید گوینده سخنش مستدل یقینی باشه برای شنانه شنانم بپذیرن. اما نسبت به احکام آیه شریف اصلا ساکت، اونجوری حرفی نزد. اما اگه گفتیم سیره هست، داره یه مصداق رو بیان میکنه، و شما سیره رو که نگاه میکنید، سیره بر این نیست که گوینده رو فرق بذارد بین عقاید گفتن یا فقه گفتن. سیره چکار میکنه؟ عدالت رو نگاه میکنه، میگه اگه گوینده عادل تو گفتارست من میپذیرم و اعتنا به احتمال خلاف نمیکنم. اما اگه فاسقه، سیره بر عدم پذیرشه، میذاره تو گوشش باشد خبره، هم میگه حالا باشد تا فزرهو فی بقعت الامکان، میگه فعلا باشد تا ببینم آینده چی میشه. نه رد میکنه نه اثبات میکنه. سیر اینه. تو تبلیغ دیگه هم دوره برمیگه سر قبل. تبلیغ چی چی؟ ببینید تبلیغ واجبه. اما حالا من تبلیغ کرد چی چی را؟ عقاید یا فقه رو فرق نمیکنه. دوره تو سیره میگیم فرق نمیکنه. سیره فرق میذاره بین عدالت و فسق. یعنی مخبر عادل باشه یا فاسد باشه. اون فهم داره بینش. میگه اینو من قبولش دارم. من سال هاست با این هستم. میدونم این دروغ نمیگه. اما فاسق رو نه نمیپذیر.
یکی
خب حالا اونا تبیان میکنن گفتن فاسق این فایده رو داره. اونا که رد نمیکنن که فاسق هم اگه اومد بیان کرد چی بیان میکنه؟ بیانه رو بیان میکنه. فاسق هست تو گناه، اما اون چی که داره بیان میکنه بیان علمی است. میگه من یقین دارم که ایشون پیامبر خدا هستن. یعنی علمشو دارد میگه. اینه عالمه. اما فاسقم هست. شرابم میخوره. غیبتم میکنه. گناه میکنه. اما اطلاع دارد که ایشون پیغمبر اسلام هست. آیه شریفه میگه حرام است کتمان بکنه. اگه کتمان کردین حرامه سوم و چهارم محسوب میشه. یعنی حرامای قبلیشو انجام میداد. شراب خوردنش یه حرام بود. حالا هم که کتمان کنه یه حرامه بعدیست. پس اگه کتمان نکرده گفت حداقل این حرامه دیگه مرتکب نشده. فایدش برای مردم چیه؟ همین حرفی که این آخر زدن آخون. و اونی که مردم میشنون و میرن تبیان میکنن. میگن گوینده چی گفت؟ گوینده میگه تو تورات اینا رو نوشته با پیامبر تطبیق میکنه. و مردم تبیان میکنن میرن توراتو باز میکنن. میان تحقیق میکنن درست. این فتبینو که تو آیه نبع اومد این همون روشه مقلاست تو عرف جامعهشون. یکی هم آیه سؤال از اهل ذکر است. آخون اینجا مطرح میفرمان اشکم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دیگه وارده این آیه کتمان و آیه سؤال از اهل ذکر نشدن. و یکی هم آیه از شود اوزون هست که اونم بعدن باید بخونیم. اینا را از حضرت امام واردش نشه. آیه سوال از اهل ذکر اینه فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه به عینهی دوبار تکرار شده. یه بار 43 نحل، یکم آیه 7 سوره انبیاس. تقریب استلالم اینه که به مردم میگه واجب است سوال کنید از اهل ذکر. هرگاه نمیدونید، اگه میدونید دیگه واجب نیست سوال بکن. اما وقتی نمیدونید ان کنتم لا تعلمون فاسالوا اهل ذکر. بعد میگیم حالا که رفتی سوال کردی شما ادامش میشد حجیت خبر واحد. ادامش اینه که وقتی سوال کردید از اهل ذکر، اهل ذکر هم جواب شما رو میدن و جوابی که میدن برای شما واجب است پذیرش. همین رو داریم میگیم. اون قسمتی که تو آیه اصلا نیمده رو اونا میخوان باش استدلال بکنیم. ولی تو آیه منطقش فقط میگه برید بپرسید. اما ما ادامهشو میدیم. ادامه این اینه. لازمه پرسش چیه؟ اینه که اونا هم جواب بدن. لازمه جواب چیه؟ پذیرش. اون چه حجیت خبر واحد. این استدلاله. ولی کن آخون ایراد میگیرن. میگن نه. جواب اهل ذکر ممکنست جای واجب باشد پذیرش که مفید علم باشه. آیه شریفه ممکنه اینا ما بگیم که برو از اهل ذکر سوال بکن. وقتی اونا جواب دادن از جواب اونا اگه شما یقین پیدا کردی به واقع بپذیر، اما اگه ظنی بود نپذیر. و اگه این تو شد دوره رد میکنه خبر واحده. عرض شود که این ایراد ها وارده. یعنی واقعا اگه بخوایم نگاه بکنیم، ولی کن دوباره اگه گفتیم آیه اصلا متعبد نیست ما به این که به آیه بخوایم اکتفا بکنیم، اصلا اینا باید بگیم ارشاد به سیره هست، مشکل ما دوباره حل میشه. و اونه که آیه شریفه داره یه نکته ای رو میگه که در بین سیر رائجه، و اون چیه؟ سوال غیر متخصص از متخصص. آیه دارد اینو میگه که امروز ما وجوب تقلیدم از همین آیه شریفه نمیخوام استفاده کنم، از سیره استفاده میکنیم، اما آیه شریف هم همین نمیگه. و اهل ذکر یعنی کسی که متخصص در یه رشته ایست، کسی که وارده، متذکره، میداند و علاوه بر این که میدوند توجه هم داره، چون اگه بداند و توجه نداشته باشه میشه غافل در مقابل ذاکره. آیه میگه از اهل ذکر سوال بکن، کسی که هم میداند و هم متذکره. اینو میگه برو سوال بکن. فقط یه اشکال دیگه اگه بخوایم مطرح کنیم باید اینو بگیم، بگیم آیه میگوید قول متخصص حجت است و ما میخوایم راوی به ما هو راون، آیا قولش حجت یا نه، اینو میخوایم ببینیم، و راوی که متخصص نیست که، راوی صرف نقل روایت میکنه، از امامی روایت شنیده میاد بیرون نقل میکنه، اینو میخوام ببینم قولش حجت یا نه. آیه سوال از اهل ذکر میگه برو از کسی که متخصص در یه فنیه سوال بکن، قول او برات حجته. و آیه شریفه کاری به راویان حدیث نداره. این ایراد رو آخوندن مطرح میکنن و ایشون البته دو تا جواب میدن. یه جوابشون اینه که راویان صدر اسلام خیلیشون کثیرشون اینا متخصص بوده. این جواب اولشه. یعنی چون متخصص بودن به قول امام علیه السلام میمدن نقل میکردن، پس آیه شریف هم میتونه قول اینا رو برای ما حجت بدونه. نکته دوم اینه که ما با عدم قول به فصل میریم جلو، و اون اینه که تو آیه شریفه میگه که وقتی که سوال کردید از متخصص و متخصص جواب داد قولش حجت است. حالا اگه متخصص ابتداعا بدون اینکه کسی ازش سوال بکنن تو اومد یه جمله‌ای رو گفت، میتونیم بگیم قولش حجت نیست؟ با عدم قول به فصل میگم چی؟ اینجا هم قولش حجته. میگم فرق نمیکنه، یه پزشکا یا ابتداعا میاد برای من یه تجویز میکنه و یا نه ابتدا من ازش سوال میکنم بعد اون جواب منو میده، فرق نمیکنه که، مهم اهل ذکر بودنه، یعنی متخصص باشه. وقتی از روی تخصصش دارد کلامش صادر میشه قولش حجته و دیگه تفاوتی نمیکنه که ابتداعا نقل بکنه یا در جواب از سوال باشه. لعدم القول بالفصل. اما انصافا ایراد دارد کلام آخون. اولا جناب آخون شما میگید که کثیر از راوی ها اینا متخصص بودند. خب ایرادی که هست اینه که خب اون اقلشون چی؟ همشون که نیستن که، شما دارید که بسیاریشون. آخرش ما نتونستیم میگیم راوی به ما هو راون قولش حجت است یا نه، شما دارید میگید اون تعدادشون که متخصصن قولشون حجته، اونایی که متخصص نیستن چی؟ حل نشد مسئله. و ما اصلا نمیخوایم بگیم راوی به ما هو انه من اهل ذکر قوله حجتان، اینه که یه عنوان جدید پیدا کرد، ما میخوایم بگیم بدون عنوان اهل ذکر، اصلا تخصصشو حذف کن. اما صرف این که مخبر عادل است نه اهل ذکره، صرف این که عادله آیا حجته یعنی. اینا آخون نتونستن میگن، اتفاقا کلمه کثیری که ایشون آوردن ایراد به خودشونه، یعنی انسان دقت و کفایی که بکنه خود ایشون هم پس قبول داشتن که همه راوی ها متخصص نیستن و دارن میگن کثیر. خب همین ایراد تو همین کثیره. و جالبه که یادتونه چند وقت پیش، یکی دو ماه پیش بحث لغوی رو مطرح میکردیم، اونجا چقدر آخون بی اعتنا بودن به قول لغوی. ای کاش این جمله رو بذاریم کنار اونجا. آخون جناب آخون اونجا که رسیدید قول لغوی رو میگفتید ایشون اهل ذکر نیست، متخصص نیست، لذا قولش حجت نیست. همچین بی اعتنا تضعیف میکردن قول لغوی رو در حالی که گفت میواد قلقوی اهل خبره است، متخصص رفته سالها زحمت کشیده دیگه. اگه او بخواد متخصص نباشه پس کی متخصص؟ من متخصصم، بگم من متخصص تو لغتم، یقینا او متخصصه. و فقط گفتم کبرا رو ممکنه لغوی ندونه. کبرا چی بود؟ اینکه علامت حقیقت و مجاز چیه، اما تبادر اون میتونست بفهمه. بهش میگفتی تو بصره، تو بغداد، تو نم کوفه، هر جایی که رفتی این لغت وقتی گفته میشد چه معنی ازش متبادر مردم میفهمیدن، فوری میگه میگه دینه. این میشه صغرای مسئله که میگم تبادر هازل معنا من هازل لفظ. اینا متخصص میگه. بعد کبرا، کبرا چیه؟ اینه که اذا تبادر المعنا من هازل لفظ فهو علامت الحقیقه. اینا ممکنه لغوی ندونه، اون ندونه بش. ما میام اون تبادر ازش میگیریم، بعد خودمونم کبرا رو زمیمش میکنیم. اما این که آخون میگفتن اصلا ایشون متخصص نیست، جالبه که اونجا رد میکردن، اما اینجا یه مطلب میگن کثیر از روات در صدر اسلام اینا متخصص بودن و به خاطر این کثیر بودن پس آیه شریفه فصل از ذکر شامل حالشون میشه. میگم ایراد اولینه که اولا شما دارید میگید کثیر، کثیر که به درد نخورد، که باید همه رو بگید. ثانیا حالا گفتید ایشون اهل ذکره، پس معیار اهل ذکر بودن شد نه عدالت، کار به نتیجه نرسید. و جواب سومی که میدیم اینه که جناب خون آیه ارشاد به سوال از متخصصه، اصلا آیه ما نباید رو آیه اکتفا بکنیم. آیه دارید میگه تو هر رشته ای انسانهای غیر متخصص رو رجوع میکنن به متخصص و ربطی ندارد به قبول قول مخبر یا حتی راوی، کاری به راوی هم حتی ندارد. اینه که نمیخواد بگیم ما بگیم اهل ذکر، من تو اضافه میکنیم اهل ذکر و عرف یعنی پزشک یا غیر پزشک وقتی بهش مراجعه میکنن عادلش هم باید بدونه. یعنی تو عرف و سیره اینه که اگه یه پزشکی دروغگو باشه به قولش اعتماد نمیکنه. یه آدمی پول دوست صاف و صاف دروغ میگه، فریب میده مردم، مردم نمیپذیرن این ازش. پس قول متخصص هم صرف تخصص کافی نیست برای پذیرش، باید تعهد هم کنارش باشه. اون تو تعهد فقط در همین حد، نه تعهدی که حالا با تقوا باشه، در این حد که دروغگو نباشه، چیزی رو که تشخیص میده همون تشخیصش عمل بکنه. ولی اگه برای پول بیاد مثلا یه مریض رو بکشه، بیان پول بهش بدن، مثل آمریکایی که خواستن شاه رو بکشن، دنبال شاه هم تو اومدن، تو مصر که اومد میخواست یه عمل جراحی بکنه اجازه ندادن که پزشکای مصری تمام بکنن، از آمریکا فرستاد اومدن. وقتی که عمل جراحی کرد چاقوی اون قیچی پزشکی که آلوده به میکروب بوده گذاشت تو دل شاه و شمشو بست، که اون پزشک مصری که اونجا بود از اتاق بیرون اومد و زد تو سر خودش و گفت ما قسم خوردیم هنگام پزشکی که خیانت نکنیم، یه آمریکایی اومد اینجا خیانت کرد، جرات هم نداشتن بهش میگن چرا داری همچین میکنی. و این کار که این تو زندگی شاه آخر دستش از سرطان داشت، اما آخر کار که دن شاه این تو براشون مشکل سازن میخواستن تحویل ایران ندن که کشورهای دیگه مثل مصر و اینا نگن که اگر اینا حال تحلیل دارن پس بعدم نوبت اون و اونست. آمریکا فکر خودشونم خیانت خودشون میخواستن بکنن، یه جوری اینا بکشندش و اینطوری کشتندش که قیچه گذاشتن، قیچه دوست چند رو بعدش هم مرد. خب این خیانت ها رو اگه فرض کنید یه کسی تو همینجا شهر خودمون بفهمه که این پزشک آدم خیانتکاریست، میرد پیشش صرف تخصصش رو قبول میکنه؟ قبول نمی کنن که. این هم بنابراین عدالت رو ما می خواهیم. و جالبه که تو کفایه که آخوند بحث عدالت هیچی مطرح نمی کردن، یه جا تو این عبارتشون یه مرتبه یه کلمه عدالت رو آوردن. این هم خیلی جالبه که تو این صفحات ما بحث از عدالت نمی دیدیم بعد هی نمیگن سیره و اینا، عبارت آخون اینه که وقتی که روایت راوی تو مقام جوابی که ما ازش سوال کردیم تو مقام جواب روایتش برای ما واجب باشد قبول بکنیم، میفرمان و اذا وجب قبول و روایت هم فی مقام الجواب وجب قبول و روایت هم ابتداءن، ابتداءن یعنی بدون اینکه ما ازش سوال بکنیم. بعد میفرمان و کذا روایت و غیر هم من العدول مطلقا، روایت و غیر هم رو نمیگن همه کس، یه وقت میگن من العدول اگه عادل باشه، بعد هم میگن مطلقا، مطلقا یعنی چه سوال ازش بکنیم چه ابتداء بگویه. خب به آخو میگم جناب آخو این عدول از کجا کشیدید بیرون؟ میگید غیر راوی به شرط که عادل باشه، یعنی برمیگرد به اون نکته که تو ذهن شریف ایشون این بوده که اصلا اینا آیه ارشاد به سیره هست، تو سیره که میرید عدالت شرط، لذا تو ذهن ایشون هم تو ارتکاز ذهنشون بوده، گرچه به زبون نمیگفتن، یه مرتبه اینجا ناخواسته به قلم شریفشون جاری شده و میگن وقتی که راوی متخصص نظرش چه ابتداءن چه در جواب از سوال نظرش حجت بود، غیر او هم قول وقف میگن غیر او به شرط که عادل باشه، غیر او من العدول مطلقا قولش حجت هم. ایناست که وقتی دقت میکنیم این سیره بودن رو ما بیشتر مصمم میشیم. الان سیره اصولیین چیه؟ تو رجال چی میگن؟ تو رجال وقتی میخوان دسته بندی بکنن حدیثا از سیره استفاده کرد، گفتن روایت راویشو باید نگاه کنیم یا عادل است و از نظر مذهبم مذهبش خوبه، این میشه روایتش صحیح میشه، و یا اینکه از نظر مذهب شیعه نیست اما از نظر گفتار موثقه، اینو ما روایت موثق بشه، و یا اینکه امامی هست شیعه است اما تو گفتار راستگو نیست، اینا حسن بهش میگیم، و یا اینکه هیچ کدام نیست، نه مذهبش درسته و نه گفتارش راستگو، میگیم ضعیف. البته که اصلا برای ما مبهمه نمیشناسیم. این چهار دسته روایت ببینید اصلا معیارش آوردن رو عدالت میچرخونن، اینا از کجا گفتن؟ اینا همینه که از سیره دارن استفاده میکنن. بحث بعدیمون در مورد آیه اوزان هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.